گام دوم همراه باشید که به بیانیه گام دوم میپردازه.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
دانشجو و دانشگاه یکی از ارکان مهم در ساختار انقلاب اسلامی هم در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری است. این دو مؤلفه در بیانیه گام دوم اهمیت راهبردی داشته است. دانشجو و دانشگاه به منظور بالنده شدن فزاینده جریانهای علمی در کشور چگونه میتواند نقش و جایگاه تعیین کننده تری داشته باشد؟ راهبردهای فکر شده و هدفمند به منظور جامعه پذیری دانشجو و دانشگاه در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری چگونه می تواند به صورت مجموعه نگر محقق شود؟ به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گام دوم، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و من آرش پاکندیش با افتخار در خدمت شما هستم. موضوع برنامه امروز گام دوم، دانشجو و دانشگاه و جایگاه آن در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است. میهمانان برنامه عبارتند از دکتر سید علی لطیفی، پژوهشگر علوم سیاسی، دکتر مرتضی محمودی، فعال فرهنگی و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی و سید علی سیف‌پور، فعال فرهنگی دانشجویی. در این برنامه آقای دکتر لطیفی در جایی عنوان کردند که دانشجو و دانشگاه به عنوان یک پدیده جریانساز در جامعه نقش ارزنده‌ای در ساختار انقلاب اسلامی داشته. بنابراین ما این پرسش رو از ایشون خواهیم داشت که در 40 سال دوم انقلاب اسلامی تعامل سازنده و جریانساز دانشگاه و انقلاب اسلامی چطور تعریف میشه. آقای محمودی معتقدند با عنایت به اینکه دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم و اساتید به عنوان فرماندهان جنگ نرم در ادبیات انقلابی جامعه ما مطرح هستند، بنابراین این پرسش رو از ایشون خواهیم داشت که صورتبندی و نظاممند شدن این مهم در 40 سال دوم انقلاب اسلامی چطور سامان پیدا میکنه. جناب آقای دکتر لطیفی، سوال اول رو از شما آغاز میکنیم که در گام دوم انقلاب اسلامی، چله دوم انقلاب، رسالت دانشگاه و دانشجویان در واقع چی میتونه باشه؟ و چه راهکارهایی رو میتونیم متصور بشیم در 40 ساله دوم انقلاب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه دانشگاه چه جایگاهی در تاریخ تحولات سیاسی میتونه داشته باشه، چه تأثیراتی میتونه توی نظام اجتماعی ما داشته باشه، به عنوان مثال من تحولاتی که توی اروپا داشته ذکر میکنم. بخونید، اساسا دانشگاه زمانی شکل گرفت که جریانی در اروپا به سمت شکل میگیره در هم حوزه‌های ادبی و هم حوزه‌های فلسفی که منجر به سکولاریسم شد. یعنی یک نهادی به نام نهاد کلیسا وجود داشت و مدارس علمی این نهاد و در مقابلش دانشگاه‌ها، که دانشگاه‌ها متولی امر سکولاریسم در اروپا بودن. اما بیاین در ایران، در ایران دانشگاه کی شکل گرفته؟ دانشگاه ادامه مراکز و مدارس علمی دوران قبل از آغاز دوران مدرن نیست. در ایران ادامه اون حالت نیست. شما مثلا میگید که تحول آغازی برای مدرنیته از دوره ناصرالدین شاه توسط امیرکبیر صورت میگیره، مدرسه دارالفنون به وجود میاد. یه مدارس قبل از اون وجود نداشتن. در واقع مدرسه دارالفنون یک به قول نگاه کاربردی و استفاده از علوم بروز شده در حوزه فن و به قول علوم طبیعی بوده. در ادامه این تأسیس مدارس جدید ما مدرسه سپهسالار رو داریم، بعدن دانشگاه تهران رو داریم که خب زمانی که این دانشگاه و مدارس جدید شکل گرفتن یک نوع نگاه کاربردی به علوم داشتن. خب
یعنی شما میفرمایید که مدرسه دارالفنون رو میتونیم بگیم به عنوان نماد مدرسه مهارت محور؟
بله، مهارت محور و رفع نیازهای داخلی. رفع نیازهای داخلی این مدارس شکل گرفت. یه مشکلاتی بعد از به قول جنگ ایران و روس در نسبت به عقب ماندگی های ایران نسبت به کشورهای دیگه صورت گرفته بود و به قول اهل فن و سیاست مداران نسبت به این مشکلات آگاه شده بودن، به این سمت حرکت کردن. اما این مسئله ضروری که نگاه کاربردی به علم در ایران تبدیل شد به اصل و نهاد دانشگاه به جای اینکه مبانی علوم پایه‌ای بیاد تو ایران، به سمت علوم فنی رفت. کلن از شد علوم فنی با اون ساختاری که از اروپا اومده بود که مبتنی بر همون فلسفه سلطه محور، بعد در ایران علوم انسانی تضعیف شد. خب این ادامهش که میاد توی ایران تحولات رو شما میبینید، همیشه فنی ها مقدم در جریان های سیاسی بودن.
یعنی به اعتقاد شما علوم انسانی در نهاد دانشگاه تا به امروز علوم انسانی اسلامی دست کم مورد تضعیف قرار گرفته؟
حتی علوم انسانی غربی علت هم شاید دارد. نگم از شما علوم انسانی غربی را حاکم میکنی و علوم فنی میاد ذیل علوم انسانی و در سایه اون دیده میشه، تحولات این نظام علوم انسانی در غرب، در غرب جدید مبتنی بر سلطه است، سوژگی بحثایی که توی غرب هم صورت گرفته و به همین خاطر هست که شما در کشورهای اروپایی و تا آمریکا میبینید که نهاد علوم انسانی مبتنی بر بنگاه‌های اقتصادی و نظامی هست. دائما دانشمندای مطرحی که تو دنیا وجود داره با این نهادها در ارتباطن و امر ایبن تلقی نمیشه.
درسته. سپاسگزار. در ادامه بحث قطعا میپردازیم به راهبردهای بیانیه گام دوم به منظور تحقق آنچه که در این بیانیه هست از و مطالبه که از دانشگاه و دانشجو ما خواهیم داشت. از آقای دکتر محمودی استدعا دارم که در ارتباط با سوال اول ما که عبارت میشه از رسالت دانشگاه و دانشجو در بیانیه گام دوم و راهکارهای تحقق این بیانیه و آنچه که مقام معظم رهبری از دانشگاه انتظاراتی رو مطالبه کردن و پرسش اصلیشون در این بیانیه و مخاطب اصلیشون در این بیانیه جوانان دانشگاهی و انقلابی هستن هستش، از شما میخوام در ارتباط نقطه نظرات خودتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مخاطبین خوب این برنامه پرمحتوا و حاضرین در این نشست. در خصوص وظایف دانشگاه و دانشجویان و اساتید که شاکله اصلی دانشگاه هستند و ماهیت دانشگاه به وجود این دو قشر امیدبخش در جامعه معنا پیدا کرده، اگر بخوام در این خصوص صحبت کنم، در دو بخش من دانشگاه رو نسبتش رو به بیانیه گام دوم انقلاب اینگونه تعریف میکنم. دانشگاه اول یک نسبت به خود بیانیه داره و یک رابطه با خود بیانیه داره، با تبیین بیانیه داره، با نشر بیانیه داره و با وظایفی که نسبت به اصل بیانیه بر دوشش هست. دوم نقشیه که دانشگاه در خود بیانیه براش تعریف شده و مفاهیمی که مقام معظم رهبری به عنوان بار روی دوش اهالی دانشگاه اهم از دانشجویان، نخبگان و اساتید گذاشتند. اگر به بخش اول بخوام خیلی خلاصه و سریع بپردازم، به عقیده بنده محوری ترین قشر یا حوزه‌ای در جامعه که میتواند نسبت به نشر صحیح تبیین درست بیانیه گام دوم اقدام کنه، اهم از باز تعریف مفاهیمی که در این بیانیه هست، اهم از بیرون آوردن اون کلید واژه‌های کاربردی و راهبردی و بسیار مهمی که حضرت آقا در بیانیه برای همه جامعه تبیین و تعریف کردند و تبدیل اون به یک در واقع نرم افزار بسیار کاربردی، یک اپلیکیشنی که حالا من از این واژه استفاده میکنم، یک برنامه کاربردی در جامعه که همه اونهایی که مخاطب این بیانیه هستند به راحتی بتونن بفهمن در 40مین سال انقلاب و در آغاز گام دوم انقلاب چه وظایفی بر دوششون هست. کسی غیر از اساتید دانشگاه، کسی غیر از دانشجویان این بار رو به درستی نمیتونه بر دوش بکشه. نمونه‌شم من اخیراً در دانشگاه آزاد اسلامی دیدم، بسیج اساتید دانشگاه این در واقع دبیرخانه رو برای تبیین این بیانیه ایجاد کردن. یکی دو محصول خیلی خوب رو دیدم، چقدر زیبا. در بخش‌های دیگری از دانشگاه‌های کشور همین اتفاق داره می‌افته و واقعاً غیر از دانشگاه انسان نمی‌تونه انتظاری داشته باشه برای تبیین این بیانیه. اما
حالا دستاوردهای در واقع دانشگاه بعد از 40 سال و دانشجو، حالا به پنل دانشجو خواهیم پرداخت، شما می‌تونید از جانب در واقع انتظاراتی که از اساتید دانشگاه به عنوان فرماندهان جنگ نرم در 40 سال دوم انقلاب، رهبر انقلاب انتظار دارند، در واقع یه دستاوردی از در 40 سال ابتدایی که چه اتفاقاتی افتاد و امروزه برای ادامه این مسیر در گام دوم رهبر انقلاب از اساتید دانشگاه چه انتظاراتی دارند؟
دقیقاً این بخش دوم صحبتایی که بنده می‌خواستم ارائه بدم، یعنی حضور خود دانشگاه در مفهوم بیانیه، در محتوای بیانیه و در متن بیانیه است. همون جوری که فرمودید، مقام معظم رهبری در چند سال قبل دانشگاه رو اینگونه نسبت به جامعه و نسبت به کل نظام و نسبت به حرکت جمهوری اسلامی ایران وظیفه مند کردن که دانشجویان رو افسران جنگ نرم و اساتید رو فرماندهان جنگ نرم نامیدند. واقعا اگر ما امروز جنگ نرم رو برای همه آحاد جامعه مفهومدار بدونیمش، اگر اون رو در واقع در برگیرنده همه ارکان نظام، همه بخش های جمهوری اسلامی و همه بخش های جامعه بدونیم، اهم از کسب بازاریان، مسئولین، چون به هر حال متناسب این گفتار مقام معظم و رهبری بحث نفوذ هست، نفوذ در همه حوزه‌ها، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بخش‌های مدیریتی. خب در همه این حوزه‌ها ایشون میاد دانشجو رو افسر این جنگ نرم و اساتید رو فرمانده جنگ نرم خطاب میکنن. خب این جنگ نرم که شکل گرفته در بخش‌های مختلف به ما تهاجم داره صورت میگیره، هر روز بیشتر میشه. وقتی دانشجو و استاد در دانشگاه قراره بعد از 40 سال وظیفه صحیح خودش رو در قبال این جنگ نرم انجام بده، چگونه باید انجام بده؟ برمیگرده به این که از ابتدای پیروزی انقلاب تا 40مین سال چه اتفاقاتی بر توسط دانشجویان و اساتید و دانشگاهیان رقم خورده و چه بخش‌هایش خلأ بوده، چه بخش‌هایی ضعف بوده و چه بخش‌هایش نقاط قوت بوده. من در یک جمله که بتونم عرایزم رو خلاصه کنم در این بخش عرض می‌کنم، ما در 40 سال اول انقلاب بیشتر به جبران عقب ماندگی هامون در دانشگاه‌ها پرداختیم و توسط دانشجویان، اساتید، نخبگان. یعنی ما سال‌های متمادی عقب ماندگیمون از کشورهای دیگر به واسطه حضور دولت‌ها و حکومت‌های خودباخته و خودفروخته، از قاجار تا به پهلوی، ما انقدر عقب‌ماندگی داشتیم که حضور نیروهای انقلابی در دانشگاه‌ها، حضور
فضای انقلابی در دانشگاه و اساسا اتفاق انقلاب فرهنگی در کشور باعث شد ما فرصتی رو پیدا کنیم که این عقب ماندگی رو جبران کنیم، و این عقب ماندگی، جبران کردن این عقب ماندگی و سرعتی که در این کار ما داشتیم ما رو رسوند به نقطه‌ای که رسیدیم به چند کشور اول در حوزه‌های مختلف علمی دنیا و دستاوردهای مهمی که در دنیا داشتیم، اهم از موشکی، نانو، سلول‌های بنیادین، هسته‌ای و غیره و غیره، پزشکی و مباحث مختلف. به نظر من از امروز، یعنی از 40 سالگی دوم به بعد، وظیفه دانشگاه این است که بعد از جبران این عقب ماندگی امروز به اون نقطه‌ای که حضرت آقا فرمودند، یعنی ما برسیم به نقطه نفر اول بودن، رتبه یک رو داشتن در تولید علم.
در واقع چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری در نظام، از نظام آموزشی عالی کشور دارند، رسیدن به قطب اول علمی در دست کم در منطقه خاورمیانه و در نهایت برای صدور علم از کشور به سایر نقاط دنیا. بسیار سپاسگزار هستم از فرمایشات شما. آقای سیف‌پور، به عنوان پنل دانشجویی و به عنوان نماینده دانشجویان، همونطور که مستحضر هستید، انتظار مقام معظم رهبری از دانشجویان احساس مسئولیت نسبت به آرمان‌های دانشجویی. معظم الله آرمان‌های دانشجویی رو در سه بعد مسئله علم، عدالت خواهی، آزادی اندیشی و آزادی خواهی دستبندی کردن و در جای من دیدم که 20 جمله طلایی رو در واقع فهرست بندی شده مقام معظم رهبری از دانشجویان در طی 40 سال اخیر دیدارهایی که داشتن انتظاراتی رو بیان فرمودن. شما نظرتون به عنوان یک فعال دانشجویی از مخاطب قرار دادن رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم دانشگاهیان و دانشجویان رو چه میدونید و در حقیقت به عنوان کسی که در دانشگاه حضور دارید و فضای دانشجویی رو میبینید، تشکل‌های دانشجویی رو در واقع تجربه کردید، دیدگاه شما در زمینه رسالت دانشجویان در تبیین بیانیه گام دوم چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان و اساتید ارجمند و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من صحبتام به دو بخش میخوام تقسیم کنم. اولین بخش وظیفه دانشگاه و اساتید محترمه که حضرت آقا میگن که مهمترین وظیفه اساتید در این قضیه این هست که تربیت نیروی متحد و متخصص و انقلابی هست، که این وظیفه و رسالت به عهده شما اساتید گرامی هست، و اینکه این در تربیت در راستای تقویت و تبیین مفهوم استقلال و آزادی قشر جوان مقابل بیگانگان و حتی هر مقوله‌ای که در کشور منجر به خدشه‌دار شدن استقلال کشور بشه باید تلاش کنن اساتید. بخش دوم این که هست مربوط به ما دانشجوهاست و اینکه مخاطب مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب هست، که میفرمایند که یکیش اینکه مرزبندی با دشمنه، یعنی دانشجو باید مرزبندی خودشونو با دشمن انجام بدن که عکس موازهشون در داخل و خارج دانشگاه آگاه باشن. این آگاهی میتونن از گام دوم انقلاب استخراج کنن و اینگونه میتونن بیان کنن. بحث سومی که من خدمتتون عرض کنم این که جهاد علمی و تلاش و پژوهش شبانه روزیه. این یک وظیفه خیلی مهمی هست که حالا خیلی از جوانها در 40 سال اول انقلاب و حالا که ورود پیدا کردیم در 40 سال دوم انقلاب دارن جهادیوار در این عرصه ورود پیدا میکنن. در باب علمی همه عواملی که باعث موانع پیشرفت علمی میشه باید برطرف بشه. یک اینکه اساتید باید کمک کنن، دوم اینکه مسئولین دانشگاه و مسئولین کشور و مسئولین علمی کشور باید این موانع رو برطرف کنن. حالا در راستای وظایفی که دارن هر کدوم به نوبه خودشون، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، رؤسای دانشگاه ها، اساتید گرامی، تا بتونیم که دانشجویان عزیز بتونن کشور رو به سرمنزل مقصود با تلاش های علمی و جهادی خودشون بتونن برسونن.
خیلی ممنون از نقطه نظرات شما استفاده بردیم. برنامه گام دوم رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت شما هستیم با مهمانان گرامی، آقای دکتر سید علی لطیفی پژوهشگر علوم سیاسی، آقای دکتر مرتضی محمودی فعال فرهنگی و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی و آقای علی سیف‌پور فعال فرهنگی دانشجویی. با ما همراه باشید. آقای لطیفی، در ادامه صحبت‌هایی که دوستان داشتن، مقام معظم رهبری در سال 94 موضوع نفوذ دشمن رو مطرح می‌کنن که بحث نفوذ جریانی رو که گروه هدف این نفوذ عمدتاً نخبگان و افراد مؤثر هستن. این نخبگان رو ما می‌تونیم در حوزه دانشگاهیان ببینیم، اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، که به نظر میرسه در دهه پنجم انقلاب خطر و تهدیدی که در واقع جریان دانشگاهیان و نخبگانی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده و بحث نفوذ جریانی هست. دیدگاه شما در زمینه تهدید دهه پنجم انقلاب در حوزه دانشگاه چیست؟
به مسئله خوبی اشاره کردید که اتفاق در ادامه همون بحثایی بود که ابتدای برنامه عرض کردم. نگاه کنید، یه مشکلی که اساسی دانشگاه ما داره اینه که این دانشگاه نگاه تمدنی نداره. چرا؟ چون متولی امر تمدن که علوم انسانی است ضعیف هست، به جاش علوم مهندسی فعال هست، پزشکی فعال هست و رشته‌های دیگه، در حالی که علوم انسانی که باید به قول پیشگام این عرصه، حتی گام بیانیه گام دوم رو باید متولیش علوم انسانی باشن، اونا باید بیان مهندسی ها رو بکشونن به این عرصه، پزشکی ها رو بکشونن به این عرصه، بیان این سیاست گذاری اینا تعیین کنن خط مسیر رو. و اتفاقا نفوذن دقیقا از همین مسیر هست. بله، ما توی مثلا ممکنه طرف یه درسه مهندسی ما آدمایی داریم که با به قول سرویس های بیگان ارتباط دارن، نقش مؤثر دارن تو حوزه‌های هستی، تو حوزه‌های موشکی، تو حوزه‌های دیگه. اما نقش اساسی رو در کدوم حوزه داریم؟ حوزه‌ای که توجیهگر این نفوذ هست. ممکنه که نفری که داره با سرویس‌ها ارتباط میگیره بگه که کار من کار علمی آکادمیکه، و اتفاق همه دایی هم هست. یعنی شما مثلا برخی از فعالین محیط زیست رو میگیرید و میخواهید جامعه توجیه کنید، نمیتونید توجیه کنید، به خاطر این هست که سیستم علوم انسانیتون در راستای توجیه این امر نیست. چرا؟ چون علوم انسانیتون غربی هست. اگر علوم انسانیتون مبتنی بر فرهنگ خودتون باشه، لااقل 80% جامعه رو میتونه توجیه کنه.
در واقع شما تاکید دارید که ابتدا بایستی متولیان علوم انسانی ایرانی اسلامی پرچمداری کنن و اختیاراتی رو در دست بگیرن.
به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، تو 88 اگر به قول اون جلسات دادگاه رو شما از تلویزیون نگاه میکردید، یکی از کسایی که خیلی هم مطرح است به عنوان تئوریسین به قولی که جریانات سیاسی، خود دایه همین رو مطرح کرد، گفت که علت این که مثلا کسانی که توی این به قول شورش ها حضور داشتن نسلی بودن که توی انقلاب اسلامی تربیت پیدا کردن، آموزش پرورش انقلاب اسلامی رو دیدن، دانشگاه علوم انسانی انقلاب اسلامی دیدن و اومدن در مقابل به قول توی این عرصه دارن با نظام به معارضه میپردازن، کسانی هستن که تربیت یافته علوم انسانی غربی هستن. یعنی شما و مثالم میارم، یه وقت شما میای علوم انسانی غربی و شخص مثل ماکس وبر را که میاد انواع سه تا سلطه رو مطرح میکنه و به قول ولای فقیه رو داری با مقایسه میکنید مثلا با یکی از این سه مدل مشروعیت بخشی، طبیعتا دانشجویی که اینا رو میخونه میاد میگه که آره ولای فقیه مثلا دیکتاتوریست، در حالی که ولای فقیه مبتنی بر یک فرهنگی است که اتفاقا هماهنگ هست با مردم سالاری دینی. خب اینجا نفوذ پیدا میکنه دستگاه توجیهگر ادراکساز دست اونهاست و میتونن جامعه رو بسیج کنن علیه نظام و ساختارهای سیاسی.
بسیار عالی. حالا ما در ادامه بحث قطعا به این موضوع خواهیم پرداخت که چه راهکارهایی برای مقابله با این نوع نفوذ در جریان نخبگانی ما میتونیم متصور بشیم و در حقیقت واقعیتش اینه که دانشگاه‌های ما چطور میتونن در مقابل این پدیده نفوذ جریانی واکسینه بشن. جناب آقای محمودی، آقای لطیفی تاکیدشون بر این بود که فقدان وجود مدیران و اساتید و پرچمداران جریان علوم انسانی اسلامی در دانشگاه‌ها میتونه آسیب پذیر کنه دانشگاه ها و دانشجویان ما رو در حوزه نفوذ جریانی. نظر شما چیه در این باب؟
باید عرض کنم مفهومی که جناب آقای لطیفی عزیز فرمودن در جای خودش کاملا درسته، خیلی عمیق هم هست، اما اگه بخوام خیلی یه مقدار یعنی سطحی تر بهش بپردازیم که حالا از اون حوزه نخبگانی یه مقدار خارج شم، همه مخاطبین چه نخبگان چه دانشگاهیان چه همه افرادی که الان شنونده این برنامه هستن بخوان متوجه بشن، باید به این نکته اشاره کنم. دشمن در حال حاضر بزرگترین و مهمترین نقطه‌ای رو که به عنوان هدف اصلی خودش برای ناامید کردن، بیانگیزه کردن و کشیدن ترمز تحولات و پیشرفت‌های کشور در نظر گرفته، حوزه نخبگان اعم از اساتید، دانشجویان و فریختگانی است که در این بخش مشغول فعالیت هستند. این کار هم برای امروز نیست، برای این ایام و چند سال اخیر نیست، برای شاید به دو دهه قبل برمیگرده. اتفاقاتی که شما در ذهنتون همه هست، از بعد از دوران دفاع مقدس و بعد از دوره سازندگی، با تحولات سیاسی که در کشور ما به وجود اومد که همچنان در اثنای 40 سالگی انقلاب بود، یعنی قبل از رسیدن ما به 40 سالگی انقلاب، در اواسط راه دشمن یک هدف گذاری ویژه‌ای رو به ویژه در دوره اصلاحات بر روی دانشگاه‌های ما کرد. این نفوذ که امروز اسمی بریم ازش، لزوماً نفوذ به معنای جاسوسی یا نفوذ شخص در ارکان تصمیم گیری یا سیستم های امنیتی ما نیست، همونطوری که خود مقام معظم رهبری هم تلویحاً چنین نکته ای رو اشاره کردن، من مضمون اون رو عرض میکنم نه دقیقش رو، که نفوذ اغلب زمانی رخ میده که فکر شما رو تغییر میدن، نگرش شما رو تغییر میدن، نگاه شما رو به دستاوردهای خودتون عوض میکنن، قدرت تصمیم گیری درست رو از شما میگیرن به خاطر تغییری که در نگاه و فکر شما ایجاد کردن. امروز ما مبتلا به این هستیم، چند سال قبل هم همین گونه رفتار کردن، اگرچه نفوذ در حوزه‌های مختلف علم و فناوری و تصمیم گیرندگان ما، مدیران ما صورت میگیره، اما دشمن به شدت بر روی تغییر ذائقه و تغییر نگرش و عوض کردن زاویه دیده
که مخاطب اصلیش هم
دانشگاه برنامه ریخته که مخاطب اصلی هم دانشگاه هست. عرض کردم در اون دوران، دوران اصلاحات کاری به مبحث سیاسیش هم اصلا نداشته باشیم، اما در حوزه اجتماعی و همین بحث نفوذ دشمن شما ببینید چگونه مهمترین